بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 11، استاد فاضل، 8162، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آسی و متجری در چند جهت با یکدیگر مشترکند و آسی دارای دو مابه الامتیاز که این دو جهت در متجری وجود ندارد. حالا ما باید ملاحظه کنیم و بررسی کنیم، ببینیم از این جهات مشترکه و جهات ممتازه کدام یک سببیت برای استحقاق عقوبت داره و عقاب مولا را محکوم به حسن می کند و از نظر عقل عقاب مولا یک امر حسنی شناخته می شود. در اون دو جهتی که آسی امتیاز دارد، یک جهت این بود که آسی مرتکب شده ما فیه المفسده را و مرتکب شده ما هو مبغوض واقعا للمولا را. آیا این معنا به نفسه و به تنهایی با قطع نظر از جهت دیگری که در آسی وجود دارد، آیا این به تنهایی موجب استحقاق عقوبته؟ اگر کسی مرتکب بشود چیزی را که به حسب واقع مبغوض للمولاست و چیزی را که مشتمل بر مفسده واقعی است، آیا نفس همین معنا و مجرد همین معنا به تنهایی اقتضای استحقاق عقوبت داره و موجب این است که مولا بتواند عقاب بکند، یا اینکه نه این معنا موجب استحقاق عقوبت نیست؟ و شاهدش اینه که در مواردی را که شما قبح عقاب بلا بیان رو پیاده می کنید و از نظر عدم البیان عقاب مولا رو قبیح می شمرید، آیا مگر در اون موارد بعضیاش ارتکاب مبغوض واقعی مولا نشده؟ مگر در بعضی از شبهات تحریمیه این طور نیست که به حسب واقع حرامه؟ اگر شرب توتون فرزن به حسب واقع حرام باشه و به استناد قاعده قبح عقاب بلا بیان کسی ارتکاب بکند، آیا می توانیم در اینجا مسئله عقوبت رو پیاده کنیم؟ با اینکه ممکنه به حسب واقع مبغوض مولا باشه، ممکن است به حسب واقع دارای 100 درجه مفسده لازم الاجتناب باشد. پس از اینجا ما می فهمیم که نفس ارتکاب ما فیه المفسده و ما هو مبغوض للمولا واقعا، این موجب استحقاق عقوبت نیست، به دلیل قاعده قبح عقاب بلا بیان و اینکه در بعضی از موارد این قاعده حرمت واقعیه تحقق دارد. پس این عنوان نمیتواند موجب استحقاق عقوبت بشه. اما عنوان دوم، این عنوان دوم که در آسی تحقق داره و او مخالفت عمدیه اختیاریه نسبت به تکالیف مولاست، آسی این عنوان تر درش تحقق داره که دستور مولا را با توجه و التفات مخالفت کرده، با عمد و اختیار مخالفت کرده. این مخالفت و سرپیچی عملی از دستور مولا چه در باب اوامر و چه در باب نواهی، این یک مسئله است که هم از نظر عقل محکوم به قبح و هم از نظر عقل استحقاق عقوبت بر او مترتبه. المخالف و عل اوامر المولا و نواهی این یستحق العقوبه و یک مسئله وجدانیه، یک مسئله بدیهی اندل عقله و نیاز به برهان نداره، که صرف المخالفه مع التوجه و الالتفات با عمد و اختیار بودن، این هم محکوم به قبح و هم محکوم به استحقاق عقوبته. پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که در آسی یک ملاک خاص وجود داره و به سبب اون ملاک خاص استحقاق عقوبت قطعا تحقق دارد و بلا شبه ثابته. خب انما الکلام در یک جهتی که مشترک بین آسی و متجری هست، که اگر در اون جهت هم مسئله استحقاق عقوبت پیاده بشود، اون وقت متجری هم استحقاق عقوبت پیدا می کنه. اون جهت مسئله جرأت بر مولاست، مسئله هتک احترام مولاست، مسئله موضع گیری در برابر مولاست، که ما دیروز عرض کردیم مقصود از این جرأت بر مولا همون جرأت نفسانیه، اون جهتی است که قیام به نفس متجری دارد و قیام به نفس آسی دارد، و اون این است که بعد از آنی که آسی و متجری حرام رو تصور کردند، تصدیق به فائده کرد، عزم بر اتیان پیدا کرد، اینجا اراده ایجاد این عمل محرم رو می کند، ایجاد عمل محرم و تصمیم بر مخالفت عملیه مولا، نفس همین تصمیم و همین اراده ایجاد مخالفت مولا، این جرأت بر مولاست، این حد که احترام مولاست، این خروج از شؤون عبودیت عبده، این خروج از رسوم عبودیت عبده، این معنا هم در متجری وجود دارد و هم در آسی وجود داره. حالا این معنا رو ما باید بررسی بکنیم. در این جهت تردیدی نیست که این معنا از نظر عقل یک معنای قبیحیه و مخالف با شؤون عبودیت عبده. این با حالت عبودیت عبد، اونم عبدی که لا یقدر علی شیء و لا یملک شیئا، این با این منافات داره. لذا از نظر عقل قبح این معنا جای انکار و جای تردید نیست، لکن مسئله اینه که آیا به مجردی که قبح عقلی ثابت شد و عقل حکم به قبح کرد، آیا در دنبالش مسئله استحقاق عقوبت هم در کاره؟ یعنی همون طوری که عقل حکم می کند به این که جرأت بر مولا امرون قبیحون، امرون مذمومون، امرون موجبون لاستحقاق الملامه، آیا استحقاق عقوبت رو هم در دنبال این حکم می کنه؟ یعنی به این صورت می گوید که اگر مولا چنین عبدی را در برابر این جرأت عقاب بکند خارجن، آیا این عقاب مولا عقاب حسنیه؟ همون طوری که در مورد معصیت عقاب مولا از نظر عقل مستحسنه، آیا عقاب المتجری هم یکون و مستحسنا؟ که اگر عقاب متجری مستحسن باشه، معناش این است که این عبد، این متجری، استحقاق عقوبت در برابر این جرأت پیدا کرده و در برابر این هتک استحقاق عقوبت پیدا کرده. اینجا دو مطلبه. یک مطلب این است که کسی خیال بکند که هر کجا که عقل حکم به قبح یک مطلبی میکنه، این در دنبال حکم به قبح بالملازمه حکم به استحقاق عقوبت هم ثابته. یعنی اینجوری تصور بکند که حکم به استحقاق عقوبت این جدای از حکم به قبح نخواهد بود، به مجردی که عقل حکم کرد به اینکه جرأت بر مولا قبیحه، حتما در دنبالش حکم به استحقاق عقوبت هم میکنه. ممکنه کسی این مطلب در ذهنش بیاد. این جوابش این است که شما باید مراجعه کنید به مواردی که عقل در اون موارد حکم به قبح می کند. آیا در تمامی مواردی که عقل حکم به قبح میکنه در دنبالش مسئله استحقاق عقوبت ثابته؟ مثلا عقل میگوید که از باب مثال، عقل میگوید ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح، اگر انسان فاقد رجحان رو بخواهد بر واجد رجحان ترجیح بده، این از نظر عقل یک معنای قبیحی شناخته می شود. آیا معناش اینه؟ پس اگر کسی آمد مرجوحی رو بر راجح ترجیح داد، باید بگیم استحقاق عقوبت پیدا می کند. آیا می تونیم این حرف رو بزنیم؟ بگیم ترجیح المرجوح علی الراجح این موجب لاستحقاق العقوبه. یا بالاتر ما میبینیم حکم به قبح گاهی در راب در باره خود مولا پیاده میشود. مگر شما نمیگید عقاب بلا بیان قبیحه؟ یعنی از کی قبیحه؟ یعنی از مولا. اگر مولا بدون بیان بخواهد عبد رو عقاب بکنه، این عقاب بلا بیان از نظر عرض می شود عقل محکوم به قبعه. حالا لوفر زر این که یک مولایی از موالی عرفیه آمد عبد رو در مقابل یک تکلیفی که بیان نکرده بود عقاب کرد، خب حالا در دنبال این عقاب چه مسئله ای ثابت می شود؟ اگر شما بگی هر کجا که مسئله قبح مطرحه در دنبالش مسئله استحقاق عقوبت مطرحه، پس معناش این است که چنین مولایی باید خودش استحقاق عقوبت داشته باشد. آیا چنین چیزی را شما وجدانن معتقدید؟ عقل چنین معنایی را حکم می کند که اگر مولایی بدون بیان عقاب کرد، باید چوب و فلک را آورد و خود مولا را عقوبت کرد؟ پس مسئله اینطور نیست که در هر موردی که حکم به قبح عقلی وجود داشته باشه در دنبالش مسئله استحقاق عقوبت مطرح باشه. بله چیا میدونه؟
مولا بدون بیان عبدش رو خودش مستقیم
نیست، بلا اشکال نیست. عرض می شود که بله اون مقداری که در کار اینه که اگر کسی عمل قبیح عقلی را مرتکب شد و ما هو محکوم بالقبح را مرتکب شد، این به اصطلاح امروزی ما توبیخ می شود، یعنی استحقاق ملامت داره، استحقاق مذمت داره، میشه ازش انتقاد کرد، میشه او رو به باد اعتراض گرفت، میشه به مولایی که عقاب بلا بیان کرده به مولا بگیم تو حق نداشتی عبد رو بدون بیان عقوبت بکنی. به چه مناسبت؟ گوش بده، گوش بده. عرض می شود همین مقداره که در تمامی مواردی که مسئله قبح عقلی مطرحه در دنبالشم مسئله استحقاق ملامت و مذمت و توبیخ و امثال ذلک مطرحه. بالاخره ما یک ملازمه ای بین این دوتا نداریم که هر کجا مسئله قبح عقلی مطرح باشه در دنبالش مسئله استحقاق عقوبت مطرح باشه. پس به مجردی که در ما نحن فی عقل حکم می کند به اینکه جرأت بر مولا قبیحه و واقعا هم قبیحه و تردیدی در قبح این معنا نداریم، از این راه نمی توانیم ما استکشاف بکنیم مسئله استحقاق عقوبت را. لکن لقائل این که یک راه دیگری طی بکند بگوید نه ما مسئله ملازمه رو پیش نمی کشیم، ما همون معنایی را که شما در باره آسی نسبت به مخالفت عمدیه ذکر کردید همون معنا را هم در باره جرأت بر مولا پیاده می کنیم. شما در باره آسی نگفتید که مخالفت عمدیه دو حیث درش هست، هم عقل حکم به قبح مخالفت عمدیه می کند و هم مستقلن حکم به استحقاق عقوبت در مخالفت عمدیه داره و در حقیقت این دو حکم عقل دو حکم مستقله، بدون اینکه مسئله ملازمه در کار باشه، یعنی هم حکم به قبح می کند و هم حکم به استحقاق عقوبت می کنه. ما در باب جرأت بر مولا که مشترک بین عاصی و متجری هست اونجا همین معنا رو ادعا می کنیم. ما میگیم جرأت بر مولا از ناحیه عقل محکوم به دو حکمه، هم محکوم به قبح و هم محکوم به استحقاق عقوبته. اگر یه همچی ادعایی را اینهایی که قائل به این هستن که در باب تجری استحقاق عقوبت مطرحه به این صورت اگر مسئله رو پیاده بکنن، ما چه جوابی میتوانیم در مقابل اونها داشته باشیم؟ تنها جوابی که میتوانیم در مقابل اینها بدهیم این جوابه. میگیم خیلی خوب که تقریبا اساس بحث رو در باب تجری همین یک جمله تشکیل میده و مسئله رو روشن میکند و اون این است که اگر برای خاطر جرأت بر مولا، که این جرأت بر مولا عرض کردیم یک امر نفسانیه از صفات نفسه مثل سایر صفات نفسانیه، مثل صفت علم، مثل صفت اراده و مثل سایر صفاتی که قائم به نفسه، مثل شک، مثل ظن، مثل همون علم و قطعی که ذکر کردیم، که همه اینها اوصاف قائم به نفس انسانی است، اگر این صفت تجری و حک و موضع گیری نفسانی در مقابل مولا این موجب استحقاق عقوبت باشه، همون طوری که این قائل ادعا می کند، لازمش اینه که ما در مورد عاصی دو ملاک برای استحقاق عقوبت قائل بشویم، یعنی بگوییم در آسی دو جهت برای استحقاق عقوبت وجود داره. یک جهت مربوطه به اون مخالفت عمدیه عملیه اختیاری است که یمتاز و فیها عن المتجری، و یک جهت هم مربوطه به اون حالت نفسانیه تجری بر مولا و موضع گیری نفسانی فی مقابل المولا. به عبارت دیگر شما گفتید که در آسی یک مابه الامتیازی وجود داره که اون مابه الامتیاز موجب استحقاق عقوبته. اگر این مابه الاشتراک بین آسی و متجری هم موجب استحقاق عقوبت بشود، باید ما در باب آسی دو جهت برای استحقاق عقوبت قائل بشویم، و وجهی هم نداره که کسی مسئله تداخل رو در اینجا مطرح کنه، بگوید در آسی این دو جهت متداخل میشه و در نتیجه یک استحقاق عقوبت بیشتر وجود نداره. چرا متداخل بشود؟ چه دلیلی قائمه بر تداخله؟ چه جهتی موجب شده که این دو استحقاق عقوبت در باره آسی تبدیل به یک استحقاق عقوبت بشود؟ لذا تنها راهی که برای ما باز می شود به این که در مورد متجری اصطلاحی ما مسئله استحقاق عقوبت را نفی بکنیم همین معناست که در معصیت حقیقیه و در آسی اگر ما بتونیم ملتزم به تعدد استحقاق عقوبت بشویم، خب مانعی نداره که در متجری هم استحقاق عقوبت مطرح بشه. اما اگر ما در آسی یک ملاک بیشتر برای استحقاق عقوبت پیدا نکردیم و دیدیم که اون ملاک هم همون ما به الامتیازه و همون مخالفت عمدیه اختیاریه است، آیا از این راه ما پی نمی بریم به اینکه در باب متجری دیگه استحقاق عقوبت مطرح نیست و نمی توانیم برا خاطر اون حالت نفسانیه که ازش تعبیر به تجری می شود ما بگوییم علاوه بر قبح یک استحقاق عقوبتی هم همراه قبح وجود داره؟ پس اون چه که عرض کردم راه نمای ماست برای استکشاف حال متجری و عدم استحقاق همین مسئله آسی و عدم تعدد استحقاق در مورد آسی است. این یک راه بسیار خوبی است برای ما، لکن عرض می شود ملاحظه فرمودید که مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه علاوه بر این که حکم به قبح رو در مورد تجری ثابت می کنند و وجدان رو حاکم می گیرند، مسئله استحقاق عقوبت رو هم در مورد تجری ثابت میکنه ایشو و شاهدش رو همون وجدان و عقل میداند. میفرماید همون عقلی که در مورد آسی قائل به استحقاق عقوبت هست، در مورد متجری هم قائل به استحقاق عقوبته. اون وقت در آخر کلامشون، در آخر کلامشون مثل اینکه توجه به همین اشکالی که ما عرض کردیم پیدا کردن که خب اگر در مورد متجری استحقاق عقوبت باشه، آسیم که یک مابهل امتیازی داره، پس باید دو جهت برای استحقاق عقوبت در آسی وجود داشته باشه. لذا ایشون اونجا مجبور میشن که این فرمایش رو بفرماین. میفرماین بله، ما در مورد معصیت حقیقیه میبینیم یک حد که بیشتر نیست، حد که واحد تحقق داره، یعنی یک ملاک برای استحقاق تحقق دارد. در حالی که چطور میشه اگر معاصی ما به امتیازش موجب استحقاق عقوبته، ما به اشتراکم موجب استحقاق عقوبت باشه، چطور ما میتونیم ادعا بکنیم که یک جهت بیشتر وجود نداره و یک حد که بیشتر تحقق پیدا نکرده؟ نه خیر، دو تا حد تحقق پیدا کرده، یک حد که نفسانی و تجری نفسانی و یک حد که عملی و مخالفت عملیه اختیاریه. چطور ما میتونیم بگیم در مورد آسی یک دونه حد که وجود داره؟ پس اگر ما این معنا رو پذیرفتیم که خود ایشون هم این مقدار رو اعتراف میکنن که اگر دو تا ملاک برای استحقاق عقوبت در آسی وجود داشته باشه، دیگه وجهی برای تداخل نیست. کسی حق نداره بیاد بگه این دو ملاک تداخل میکنه و در نتیجه یک دونه استحقاق عقوبت در آسی ثابته. این تیکه رو ایشون اعتراف میفرمایند، لکن اون جهتش رو ما نمیتونیم بپذیریم. لکن ایشون بالاخره خواستن جمع بکنن بین دو مطلبی که به نظر ما قابل جمع نیست. یکی این که در باب متجری ما استحقاق عقوبت رو بر تجری قائل بشیم، و دیگر این که در مورد آسی یک استحقاق عقوبت بیشتر قائل نشویم. بین این دو مطلب ایشون خواستن جمع بفرمایند، اما به نظر ما امکان جمع بین این دو مطلب وجود نداره. اگر در مورد متجری استحقاق عقوبت شد، حتما در مورد آسی دو تا استحقاق عقوبته، و اگر نمیتونید به تعدد استحقاق در آسی ملتزم بشید، پس شما کشف کنید که در مورد تجری استحقاق عقوبت وجود نداره. یک جهت دیگر، یعنی یک مشکله دیگرم در اینجا هست، و اون اینه که این رو هم مرحوم آخوند به عنوان تأیید نظریه خودشون ذکر می کنند. در اواسط بحثشون می فرمایند که ما نه تنها مسئله تجری را در رابطه با عقل استحقاق عقوبتش رو ثابت می‌کنیم، بلکه آیات و روایاتی هست که اون هم شاهد بر این حکم وجدانی و حکم عقلیه. یعنی آیات و روایاتی داریم که این آیات و روایات نسبت به همون تجری نفسانی ازش مسئله استحقاق عقوبت استفاده می شود. از جمله این آیه است که مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه ذکر می کنند. این آیه شریفه: ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. اگر اون چرا که در قلب دارید و اون چرا که در دلها دارید ظاهر کنید یا مخفی کنید، در هر دو صورت مورد محاسبه الهی واقع خواهید شد. و بعد از آنی که محاسبه الهی تحقق پیدا کرد، اینجا دیگه مشیت خداوند حاکمه. نسبت به افرادی که میخواهد میبخشد و نسبت به افرادی که میخواهد عذاب میکند، عقوبت میکند. خب از این معلوم میشود که این ما فی انفسکم، ولو اینکه مخفی باشه، ولو اینکه به مرحله بروز و ظهور هم نرسیده باشه، ظاهر آیه این است که در دنبال او محاسبه است و در دنبال محاسبم چه بسا عذاب تحقق پیدا بکند. و البته عذاب در موردی است که استحقاق در کار باشه، عقوبت در موردی است که استحقاق در کار باشه. از این تعذیب خارجی و عذاب خارجی ما میفهمیم که اون ما فی انفس استحقاق عقوبت همراه داره، چه به مرحله ظهور برسه ان تبدو ما فی انفسکم و چه به مرحله ظهور نرسه او تخفوه و به همون حالت خفا باقی بماند. از نظر روایاتم که روایات زیادی است که مرحوم شیخم در کتاب رسائل اشاره می‌فرماید، روایاتی به این مضمون هست که خود نیت المعصیه معصیه عنوان معصیت رو برش منطبق کرده، منتها در بعضی از روایاتش هست که این نیت المعصیه معفو عنه، معصیت بودنش رو مسلم گرفته، لکن از نظر خارج اخبار میکند که خداوند این نیت رو معفو عنها قرار داده. خب حالا ما که در مسئله تجری عنوان استحقاق عقوبت رو منکر شدیم، با توجه به این آیات و روایات چه بگوییم؟ مرحوم آقای آخوند چون قائل به استحقاق عقوبت، این آیات و روایات رو به منزله مؤید ایشون بیان کردند، اما ما که مسئله استحقاق عقوبت رو نفی کردیم، با توجه به این آیات و روایات چه بگوییم؟ اینجا اولا یک مطلبه و اون این است که ما گفتیم این مسئله استحقاق متجری للعقوبه یک مسئله عقلیه. در مسائل عقلی اگر یک طرف مسئله روشن شد، از نظر عقل وضوح پیدا کرد، اینجا اگر یک آیه و روایتی هم ما بر خلافش داشته باشیم، ما باید اون آیه و روایت رو توجیه بکنیم و تأویل بکنیم و در حقیقت آیه و روایت نمیتواند بر خلاف حکم عقل باشه، چون اساس حجیت آیات و روایات ارتباط به خود عقل داره و نمی شود آیه و روایت اساس خودش رو از بین ببره و عقل رو زیر پا بگذارد. لذا در موارد زیادی است که شما در همین کتاب الله می بینید یک ظواهری بر خلاف حکم عقل وجود داره و مجبور میشید که اون ظواهر رو توجیه بکنید، بگید و جا ربک و الملک و صفن صفا، که نسبت مجیع را به خود خداوند میده، این خلاف حکم عقل مسلمه، لذاست که اونجا توجیه به کار میرود. پس یک راهی که ما میتوانیم از اون راه وارد بشیم این است که مسئله ما یک مسئله کلامیه عقلیه است، و در مسئله عقلیه اگر عقل نظری داد و راهی پیدا کردیم به استکشاف حکم عقل، اگر فرزن آیه و روایتی هم به حسب ظاهر بر خلاف حکم عقل بود، ما باید توجیهش کنیم و باید تعویلش بکنیم. این اولا. و ثانیا همون اشکالی رو که ما در اصل مسئله تجری گفتیم در رابطه با آیات و روایاتم همون اشکال رو میگین. آیا این روایاتی که میگوید نیت المعصیه معصیتون، شما ملتزم میشید که در مورد معصیت واقعیه دو تا معصیت تحقق پیدا کرده، یکی نیت المعصیه و یکی نفس المعصیه. عبارت نیت المعصیه معصیتون معناش این است که در معصیت واقعیه دو تا معصیت تحقق داره، یکی نفس المعصیه و یکی نیت المعصیه. آیا شما ملتزم میشید؟ همون اشکال در رابطه با این آیات و روایات هم اون اشکال مطرحه که اگر ما بخواییم ملتزم به ظاهر این آیات و روایات بشیم، باید در مورد عاصیه حقیقی دو تا معصیت و دو تا استحقاق عقوبت مرتکب بشویم، در حالی که ما نمیتونیم ملتزم به این معنا بشویم. خب نیست، در حالی که مسئله اینطور نیست، در حالی که وجدانن و عرض می شود خارجن علا مرتکزه فی ذهن المتشرعه، مسئله اینطور نیست. در مورد معصیت واقعیه اگر به هر یک از این متشرعه شما بگید در یک معصیت دو تا معصیت تحقق داره، این میخنده به انسان، نمیتونه ملتزمه به این معنا بشه. تازه اشکال دیگه اینه که در مورد بعضی از روایات اینطوره، اما اگر این آیه ای رو که تلاوت شد به او بخواید توجه پیدا بکنید، او میگوید یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یعنی در مورد بعضیا عذاب تحقق پیدا میکنه، حکم به فعلیت عذاب در مقابل بعضی ها میکند. اون وقت ما میتونیم ملتزم بشیم که در معصیت واقعی دو تا عذاب و دو تا عقاب وجود داره، لذا چاره ای نیست توجیه بشه و اینها موجب نمی شود که ما در یک مسئله عقلیه که حاکم بالاستقلال به قول خود مرحوم آقای آخون عبارت از عقله، ما بیاییم به علت ظواهر این آیات و روایات حکم عقل رو کنار بگذاریم. تا بعد.